لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ توست.
اللهم و نحن عبید و کتائقون.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال تو، تا جمعه ظهور.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت. گفتن میآید و روشن میکند یک روز، چشمان من را آفتاب قامت مو، آفتاب قامت مو.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمعه ام را با سلام به شما آغاز می کنم. السلام علیک ایها الامام المبید لأهل الفسوق و الطغیان. سلام ای کسی که روز آمدنت نقطه پایانی است بر جولان دادن فاسقان و سرکشان. سلام بر تو و بر روزی که زمین را از عشق و عدل لبریز خواهی کرد.
منتظران را به لب آمد نفس، ای ز تو فریاد تو فریاد رس. منتظران را به لب آمد نفس، ای ز تو فریاد تو فریاد رس.
لب بگشا تا همه شکر برد، زاب دهانت رطب تر برد.
عهد شده شیفته روی تو، سلسله شیفتگان موی تو.
خاک ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو. خاک ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو.
سلام اهالی جمعه، سلام منتظران. یه جمعه دیگه با برنامه تا جمعه ظهور همراه شماییم تا درباره آقای مهربونی ها بگیم و درباره محبت و دوستی بین امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و پیروانشون صحبت کنیم.
ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای.
خوب عزیزان شنونده، خوشحالیم که با تا جمعه ظهور این هفته هم در کنار شما هستیم. موضوع این هفتمون ارتباط بین اربعین و مهدویت در رفتار فردی و اجتماعی هست که انشاءالله با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر محسن عرفان عزیز دربارش صحبت خواهیم کرد. اما گوشه ذهنتون باشه این مطلب و این سوال که اگه همین الان برای خوشنودی دل ولی نعمتمون حضرت حجت علیه السلام بخواید کاری انجام بدید، چه کار میکنید؟ از طریق 329-10-551 با پیش شماره 025 یا از طریق 3553 با ما در ارتباط باشید. اگه همین الان برای خوشنودی دل حضرت حجت علیه السلام بخواید کاری انجام بدید، چه کار میکنید؟ ما منتظر پیامک‌ها و صدای گرمتون هستیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر محسن عرفان، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر عزیز سالی جناب آقای حسینی.
بله،
همچنین سلام و درود ناپیدا کرانه خودم رو تقدیم همه شنوندگان والا مقام برنامه تا جمعه زور رادیو معارف میکنم.
زنده باشید، خیلی ممنون از لطف و محبتتون. اما ارتباط بین اربعین و مهدویت در رفتار فردی و اجتماعی، خواهش میکنم.
بله، رسالت و مأموریت برنامه تا جامعه ظهور امروز تبیین پیوندهای دو سویه فرهنگ اربعین و جامعه منتظر هست. آنچه که باعث شده برنامه تا جامعه ظهور این مهم رو در دستور کار خودش قرار بده به این معناست که در حقیقت اربعین به مثابه یک فرهنگ مطرحه. یعنی چی اربعین به مثابه یک فرهنگ؟ یعنی یک نظام بینش و باور داره اربعین.
بله.
یک نظام ارزش‌ها و هنجارها و یک نظام رفتارها. سوگمندانه باید به این مهم اشاره بکنیم که خوانش حداقلی و سطحی و عاطفی از اربعین یکی از آسیب‌هایی است که این مراسم باشکوه رو تهدید می‌کنه. سبب میشه که رفتارهای برآمده از اربعین مقطعی و فصلی و موسمی باشه. اما وقتی که شما اربعین رو به مثابه یک فرهنگ میبینید و فرهنگ برآمده از اربعین رو الگوی زیست مؤمنانه در جامعه منتظر برمیشمرید، این باعث میشه که اربعین امام حسین مبتلای به خوانش‌های حداقلی و سطحی نشه. شما در اربعین رفتار برآمده از بینش و هنجار رو میبینید که درش تمامی منیت‌ها و تکسرها رنگ میبازه. یه سبقت جمعیست در بهره‌مندی از امام معصوم. میتونیم اینجوری بگیم اربعین امام حسین بزرگترین مانور مبتنی بر محبت امامه. یه هویت اجتماعی متمایز اونجا شکل میگیره که اون رو شما در جای دیگه نمیبینید.
بله.
دیگه مرزهای جغرافیایی، قومی، نژادی، حتی مذهبی اونجا وجود
نداره.
شعارهای قشنگی سالهای متمادی برای اربعین مطرح میشد. الحسین یجمعنا.
بله.
یا یجمعنا حب الحسین. یعنی همه بر محور یک امامن.
درسته.
این اتفاقی است که داره در اربعین میفته. به عبارتی اربعین شاید تنها شهر متحرک و سیال توی دنیا باشه که مقصد و مقصود یه چیزه. ما نبایستی اربعین رو مقطعی ببینیم، فصلی و موسمی ببینیم. یعنی فقط این رفتار، این فرهنگ برآمده از اربعین که یک نظام بینش و باور داره، یک نظام ارزش داره، بعد رفتاری از اینها شکل میذاره، نباید مبتلا بشه فقط به یک بازه زمانی خاص.
بله.
اگر شما در اربعین اخوت ایمانی رو میبینید، اگر در اربعین ایثار رو میبینید، اگر در اربعین احترام و ادب و کرامت میبینید، این باید تو زیست ایمانی در طول سال بس داده بشه. خب برنامه تا جمعه ظهور اگر پیوند میان فرهنگ اربعین و رفتارهای فردی و اجتماعی در زیست منتظرانه رو در عصر غیبت هدف و مأموریت و رسالت خودش برای تبیین قرار میده، دقیقاً میخواد به این مهم تاکید داشته باشه. بزرگوارانی که مشرف شدن به زیارت اربعین، کسانی که تجربه کردن این زیست رو، این سلوک رو در پیاده روی اربعین، این رو در طول سال بست بدن. اگر ایثار، عهد اخوت، برادری، همزیستی مسالمت آمیز، وحدت و انسجام در اربعین وجود داره، این رو در طول سال بست بدیم. نگاهمون حد اقلی، سطحی و عاطفی نباش. به عبارت دیگه میتونیم این گونه بگیم که الان اربعین تبدیل شده به یک فرهنگ، تبدیل شده به یک مرام، تبدیل شده به یک سلوک، سلوک اربعینی. اگر اربعین به مثابه یک مرام مطرحه، به مثابه یک سلوک مطرحه، در حقیقت تجلی اون اتفاقاتی است که انشاءالله در عصر ظهور خواهد افتاد و الگوی زیست منتظرانه است در عصر غیبت. یعنی توقع بر اینه که جامعه منتظر که خودش رو منتظر حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف می داند، در تعاملات اجتماعی هم و پیوندهای اجتماعی محوریت فرهنگ برآمده از مراسم با شکوه اربعین امام حسین علیه السلام باشه. این در مورد اهمیت و ضرورت بحث هست.
بله.
ما انشاءالله در بخش‌های بعدی برنامه برخی از مهمترین شاخصه‌های زیست ایمانی که در فرهنگ اربعین هست و الگوی رفتار فردی و اجتماعی منتظران هست انشالله سخن خواهیم گفت.
انشالله. خیلی ممنون از شما جناب دکتر عرفان. 9:39 است از رادیو معارف همراه شما هستیم. این برنامه جمعه شبها تکرارش برای شما گرامیان پخش خواهد شد. اگه همین الان برای خوشنودی دل ولی نعمتمون حضرت حجت علیه السلام بخواید کاری انجام بدید، چه کار میکنید؟ از طریق 329-10-551 با پیش شماره 025 یا از طریق 3553 میتونید با ما در ارتباط باشید.
جمعه ها دارن میگذرن میگذرن با غمهای تو، عاشقات کم کم جون میدن، پیر میشن آدمهای تو. الهی منم موسپیده چم تو این ناامیدی، امیدت چم یعنی میشه من هم شهیدت چم. یا مولا یا مولا یا مهدی یا مولا یا مولا یا مهدی یا مولا یا مولا یا مهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در طریق عاشقی آقا ابا عبدالله الحسین، خیلی از عزیزان هم هستن علاوه بر افرادی که با پای پیاده به این مسیر قدم گذاشتن، وظیفه خدمت رسانی به این عزیزان را به عهده گرفتن، از جمله چایخانه مسجد سهله که میبینم چند تا جوان خوب ایرانی اینجا مشغول خدمت هستن. من اجازه میخوام که با یکی از این عزیزان گفتگوی داشته باشم و شما عزیزان هم انشالله توجه به این گفتگوی ما داشته باشید. سلام آقا.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت.
حالتون خوبه؟
متشکرم، ممنون.
خودتون رو معرفی کنید، بفرمایید اینجا کجاست، مشغول چه کاری هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید مصطفی سرنوچشم تفتی، از طلاب حوزه علمیه قم. افتخار این رو دارم که در خدمت زائرین محترم که مشرف میشم مسجد سهله و بعد در این طریق العلماء میخوان در طریق مشجای پیاده روی کنن به سمت کربلا، بتونم خادمشون باشم تو این چای خونه. و این طریقی که طریق العلماء هست که خیلی زائرها رو میبینیم میلیونی، همونجوری که از نجف میرن، شاید اینجا هم کمتر از نجف نباشه که از کوفه حرکت میکنن.
مسجد سهله رو خیلی از شنوندگان برنامه تا جمعه ظهور رادیو معارف ممکنه که تا الان شرف حضور پیدا نکرده باشن، در چند جمله میتونید مسجد رو معرفی کنید؟
مسجد سهله مقام های انبیا رو داره که انبیا مختلف حتی تو روایت وارد شده که در این مکان مسکن داشتن، منزلشون اینجا بوده. حالا امام زمان که جای خود دارد، انبیاء مختلف، مقام حضرت خضر رو داره، مقام امام زین العابدین، مقام امام صادق علیه السلام، مقام حضرت ابراهیم، مقام حضرت آدم، همه اینا هست دیگه. و نمازی که خونده میشه تو این مسجد خیلی فضیلت داره، شاید بهتر از این مسجد دیگه پیدا نشه. مسجد اربعه توی احکام فقه هم میگن، مسجد سهله، مسجد کوفه، مسجد الحرام، مسجد النبی، اینها خیلی مشاهد مشرفه هستند که هر رکعتی نماز برابر هزاران رکعت نماز مقابله میکنه. ما هم اگر توفیق داریم اینجا تو چایخانه حضرت به عشق امام زمان که حضرت انشاءالله یک گوشه نگاهی به ما بکنن، ما همین بسمونه. ما همه آرزمون اینه که انشاءالله بتونیم اون دوران ظهور رو هم درک بکنیم
انشالله. اگر جمله پایانی هم دارید بفرمایید که شنوندامون استفاده کنن.
یک شعری بخونم و دیگه از همگی هم التماس دعا، هر کی که صدای ما رو میشنوه انشالله همه حاجت روا باشن. صاحب از زمان برگرد، دیگر از دل صحرا، جانم از زینب، جان مادرت زهرا.
خیلی التماس دعا. خب عزیزان شنونده، این گفتگوی من با خادم چایخانه مسجد سهله باعث شد که من هم دقایقی رو توفیق پیدا بکنم و در چایخانه اون روپوش سبز زیبا رو بتن کنم و خدمت کنم به زائرین مسجد سهله آقا صاحب الزمان علیه السلام. امیدوارم که مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشه و این گفتگوی ما هم انشاءالله مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. التماس دعا. خدا نگهدار. جل ولی کل فرج، اللهم
عجل ولی کل فرج. خب تشکر از همکار عزیزمون که از مسجد سهله این گزارش رو گرفته بودن. خوشا به سعادتشون، اشاره که نصیب همه عاشقان بشه. از رادیو معارف با برنامه تا جمعه ظهور همراهتون هستی. 9:46 دقیقه است. تشکر از پیامک‌ها که یکی پس از دیگری از راه میرسه. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک. یا مهدی، با خیال رخ زیبای تو ای راحت جان، فارغ از دیدن روی دیگرانیم هنوز، تا که تو کی برسی زمین سفر دو ز این سفر دور و دراز، حیف و صد حیف که از بی خبرانیم هنوز. خانم فاضلی از قائم شهر.
با عرض سلام و ادب و احترام شما زحمتکشان و عوامل رادیو معارف و خسته نباشید میگم به برنامه سازان تا جمعه ظهور، من هر روز برای خوشنودی دل امام زمان، برای سلامتی امام زمان صدقه میذارم و دعای عصر میخونم و سعی میکنم همسر خوبی باشم برای خوشنودی دل امام زمان و بنده خوبی باشم، بنده خوبی خدا باشم برای خوشنودی دل امام زمان و اینکه مادر خوبی باشم برای خوشنودی دل امام زمان و سعی میکنم که دست مستمندان را برای خوشنودی دل امام زمان بگیرم و همیشه سعی میکنم که امر به معروف و نهی از منکر بکنم. انشالله امام زمان از ما خوشنود و راضی بوده باشه. جل ولی کل فرج،
ما پرسیدیم که اگه همین الان برای خوشنودی دل ولی نعمت من حضرت حجت علیه السلام بخواید کاری انجام بدید چه کار میکنید؟ چه کار زیبایی خانم اردستانی از تهران گفتن انجام میدن. نوشتن همین الان برای خوشنودی امام زمان علیه السلام زنگ میزنم به بچه ها و برای نهار دعوتشون میکنم.
فرمان ولی زمانمون باشیم و هر کاری که آقا رو خوشحال میکنه انجام بدیم. مهربانی کردن، خادم مردم بودن و هر چیزی که آقا رو خوشحال میکنه رو انجام بدیم تا خداوند از ما راضی و خوشنود باشه. تشکر از برنامه بسیار خوبتون و التماس دعا دارم از شما و همکارانه.
حجت ستودهی نوشتم من همین الان راه میفتم به سمت جمکران فقط و فقط برای دعا برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. همین الان بخوام کار انجام بدم برای خوشنودی دل پاک امام زمان علیه السلام. به یکی از اقوام و فامیل که ضعیف هستن کمک میکنم، چرا که شاعرم میفرماید که شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی، در یاب ضعیفان را در وقت توانایی. با تشکر. خدا نگهدار. نصیری از دوستای قائمه سفره آمو.
سرکار خانم مهناز تابیده از زنجان نوشتن من الان به نیت شادی آقا جانم میخوام یه مقدار آش بپزم و بین دو سه تا از همسایا پخش کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن که عمری ز پیش دیده دواندی کجا، سیل اشکی به رهش سیر چکاندیم کجا، آن که با دست توانای خیالش همه عمر دل خود از غم ایام رهاندیم کجاست؟ آن که یک عمر دعا کرده به هر صبح و مسا تا به دامان غمش دست رساندیم کجاست؟ آن که هر لحظه خیالش به سر لطف آمد پای آن را به سر و دیده نشاندیم کجاست؟ آن که ما راز جهان چند به راز نگهش برد در عالم حیرانی و ماندیم کجاست؟ آن غزالی که غزل را به حسینی آموخت جز به یادش غزلی نغز نخواندیم کجاست؟ متشکر از همه عوامل برنامه.
شبی با نسیم سحر خواهد آمد، گل از پرده روزی به در خواهد آمد.
یکی از برکات اعتقاد به مهدویت این است که انسان احساس اطمینان میکنه، احساس قوت قلب میکنه، احساس قدرت میکنه.
گل باغ نرگس بستان زهرا چو نور حسن جلوه‌گر خواهد آمد.
طلوع انتظار جستجوی صبح است در نوبران ترین فصل انتظار.
چراغ هدایت فروغ ولایت زره مهدی منتظر خواهد آمد.
زره مهدی منتظر خواهد آمد.
چشم می شویم از گناه، دل صیقل می دهم از زنگار، و صبور می ایستم تا جمعه ظهر.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين.
خب خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه تا جمعه ظهور. اگه تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، خدمتون عرض میکنم که ارتباط بین اربعین و مهدویت در رفتار فردی و اجتماعی موضوع این هفتهمون هست با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر محسن عرفان، که ایشون در مورد اربعین صحبت کردن که یک فرهنگ است، یک مرام، یک سلوک. ایشون اشاره کردن که ما بیاییم اون رفتارهای زیبایی که از اربعین دیدیم در طول سال بس بدیم، مثل ایثار، محبت، با هم بودن، احترام از خودگذشتگی و خیلی چیزای دیگه که خیلی زیبا ما در اربعین میبینیم و توضیحات زیبایی که در ادامه شنیدیم. اما در این قسمت میخواییم شما جناب استاد بزرگوار به مهمترین شاخصهای زیست ایمانی که قول دارید برامون صحبت کنید بفرمید، خواهش کنم.
بله، یکی از مهمترین شاخصه های زیست ایمانی در فرهنگ اربعین که الگویی است برای جامعه منتظر از حیث فردی و اجتماعی، اینه که اساساً اربعین بروز عینی و ملموس آموزه اخوت اسلامی است.
بله،
به عبارت دیگه اربعین عهد اخوت و برادری است. توجه داشته باشیم در روابط اجتماعی، تعاملات اجتماعی، گاهی وقتا ملاک و معیار، ملاک‌ها و معیارهای شیطانیه. در ملاک و معیار شیطانی زیست این گونه است، میگن همه با من بودن، یعنی بقیه برای من بودن.
بله،
لذاست در این تعامل اجتماعی که الگوش و ملاکش و معیارش فرهنگ ابلیسی و شیطانی است، طرف بقیه رو قربانی میکنه برای خودش.
بله،
و براش مهم نیست که بیت المال چیه یا اساساً بقیه چه اهدافی دارن، میگه بعد بقیه قربانی بشن برای من. اما گاهی وقتا تو تعاملات اجتماعی ملاک، ملاک‌های خداییست، الهیست، همه با هم بودن. شما این همه با هم بودن رو در فرهنگ اربعین میبینید.
بله،
خدای متعال در قرآن کریم میفرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادرن. شما این فرهنگ برادری رو در پیاده روی اربعین میبینید. در حقیقت در اربعین شما یه گروه در هم تنیده‌ای رو میبینید که با وجود تمایز قومی، تمایز نژادی، تمایز طبقاتی، تمایزات سیاسی و حتی مذهبی، اینها مثل یه هویت مشترک گروه واحدی رو شکل دادن. یعنی یه زیست برادرانه ای رو در فرهنگ اربعین شما میبینید و این تجلیش رو در اصل غیبت شما در پیاده روی اربعین ظهور و بروز داره. اینجا بجاست که من اشاره بکنم به روایتی از وجود مبارک و نازنین امیرالمومنان محمدی علیه السلام. ایشون میفرماید علیکم به تواصل و تبازل و یاکم و تدابر و تقاطع. امیرالمومنان محمدی علیه السلام میفرمایند در شما باد واجبه که شما مؤمنان با دوستی و محبت با هم زندگی کنید و از ستیز و درگیری و دعوا از هم جدا باشید و نبایستی جامعه ایمانی به سمت قطع روابط اجتماعی بره. باید پیوند محبت و دوستی باشه. و این محبت و دوستی رو شما اوجش رو تو همین فرهنگ اربعین و پیاده روی اربعین میبینید. آیا حسینی عزیز و بزرگوار، همچنین شنوندگان والا مقام برنامه تا جمعه ظهور، توجه داشته باشید این برادری که در فرهنگ اربعین هست، این روابط اجتماعی متعادی که شکل میگیره، این حداقل 4 ویژگی ممتاز داره. این ویژگی ها بایستی در طول سال هم بست داده بشه. من این 4 ویژگی رو خیلی سریع اول نام میبرم و بعد هم توضیح میدم. این روابط اجتماعی در فرهنگ برآمده از مراسم باشکوه اربعین، 1 اولا رقابتی است، 2 خالصانه است، 3 مسئولانه و آگاهانه است و 4 عاشقانه است. یعنی شما این روابط اجتماعی رو که در اربعین میبینید، این 4 ویژگی رو میبینید. اولا رقابتی است، 2 خالصانه است، 3 مسئولانه و آگاهانه و در نهایت عاشقانه است. من اینها رو توضیح بدم. ببینید این اتفاقاتی که در اربعین میفته و تعاملات اجتماعی و ارتباطات اجتماعی رقابتی است. یعنی چی رقابتی است؟ یعنی مبتنی بر یک فرصت شناسی و فرصت جویی ایمانی است. به ما دستور دادن توی انبوه روایات که مؤمن یکی از مهمترین ویژگی‌هاش فرصت شناسی و فرصت جویی است. لذا ما کلید واژه‌ای داریم به نام اغتنام فرصت‌ها. باید در کمین فرصت‌ها نشست. اینو شما در پیاده روی اربعین می‌بینید. می‌بینید که کسانی که میزبانن یا حتی کسانی که مهمانن، تو طول سال دارن برنامه‌ریزی می‌کنن که از این مراسم باشکوه بیشترین بهره معنوی رو ببرن.
درست.
یه تجربه معنوی رو اینجا داشته باشه. این فرصت شناسی و فرصت جویی مبتنی بر اینه که اولا فرصت های خوب نادرن، اینجوری نیست که همیشه میدان اربعین باشه.
بله.
2 شما یه سبقتی رو در نیکی و خیر و کرامت در اربعین میبینید. یعنی مصداق عینی فاستبق الخیراته.
بله.
سبقت برای، یعنی لذا شما در فرهنگ اربعین تو تعاملات اجتماعی این رقابت هست که باید اشاره کنیم متاسفانه این فرهنگ رقابتی در نیکی و خدمت به دیگران، به عبارت دیگه دگرخواهی و دگریابی، باید تو طول سال هم بس داده بشه. این کمرنگه.
بله.
یعنی اگر میبینیم همسایه ما مشکلی داره، رفیق ما، فامیل ما نیاز مالی داره، کمکی نیاز داره، بعد تو زیست ایمانی رقابت باشه، یعنی فرصت جویی و فرصت شناسی برای کمک به دیگران. ببینید این یکی از مهمترین ویژگی های تعاملات اجتماعی و اون عهد و اخوت در زیست ایمانی فرهنگ اربعین که اولا رقابتی است، مبتنی بر فرصت جویی و فرصت شناسی ایمانی. این اولین ویژگی. دومین ویژگی این روابط اجتماعی این هستش که خالصانه است. یعنی چی خالصانه است؟ به این معناست کسانی که در فرهنگ اربعین خدماتی رو انجام میدن، در قبالش پولی دریافت نمی‌کنن. در قبالش چشم داشتی ندارن. یعنی طرف متوقع نیست که حالا تو 2 شب 3 شب تو موکر ما بودی ما هم بیایم مثلا جبران بکنیم. اصلا از همه مهمتر این که او اوج خلوص رو تو این عهد اخوت در فرهنگ اربعینی نشون میده، خیلی از میزبانان حتی شناختی از مهمان ها نداشتن.
بله. خیلی اصرار میکنن که مثلا امشب
احسن
ما از شما پذیرایی کنیم.
بدون هیچ شناختی داره. گاهی وقتا انواع و اقسام تمایزات وجود داره، یعنی نژادی متمایزن، طبقاتی متمایزن، از حیث فرهنگی متمایزن. خدمت شما عرض بشه که حتی متغیرهای مذهبی، یعنی گاهی وقتا مهمان ها از اهل سنت هست.
بله.
اما اون چی که اونجا خیلی همگان رو شیفته کرده خلوصیست که در این عهد اخوت و برادری و تعاملات اجتماعی در فرهنگ اربعینی هست، که باز هم باید اشاره بکنیم این خلوص در زیست ایمانی در طول سال کمرنگ تره. یعنی گاهی وقتا توی خدمات اجتماعی، توی روابط بین همسایه ها، روابط